مانده ای. ما از تبار رستم و جمشید مانده ای. ما مانده ای تا که بمیریم پای تو. ای عطر آیه های خدا بر لبان من، مست سماع پرچم تو آسمان من. ایران من بخواه که تا استخوان من مثل قبار رقص کند در هوای تو. چشمان من در آبی موجت صدف شوم، لبریز اشک و خنده و شور و شعف شوم. از من بخواه تا کلماتم به صف شوم، قلبم ترانه ای بشود مبتلای تو. این آرش است یا که دماوند پرگروه، بر پای ایستاد چه پر غیرت و غیور. در دامنت نکرده به جز پهلوان ظهور، گرد آفرید و کاوه و رستم فدای تو. سرشار از ترنم بارانی و بهار، در خاک تو چقدر شهید است بیقرار. دستان تو امید پر از شوق روزگار، ای دست های پاک خدا دست های تو. چشمان من در آبی موجت صدف شوم، لبریز اشک و خنده و شور و شعف شوم. از من بخواه تا کلماتم به صف شوم، قلبم ترانه ای بشود مبتلای تو.
اوقاتتون به خیر باشه انشاءالله. شنوندگان عزیز، سوالی رو در ادامه برنامه پرسمان اعتقادی از محضر حاجی محمدی شاهرودی مطرح میکنم. ممکنه شما عزیزان همین سوال رو داشته باشید. استاد محمدی پرسیدن که این که شیطان به محضر خدا اینجوری گفت که فب عزت کل اقویان نهم اجمعین، این سخن به معنای جبر در گناهکار بودن انسان هاست؟
چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که خب این حرف شیطانه. شیطان به نوع جبرگرایی بود، جبرگرا بود. فبما اقویتنی، چون تو منو گمراه کردی من همچنین خواهم شد. یه جبرگرایی در وجود شیطان بود. دوم میشه خب این ادعای شیطانه. الان ترامپ شیطان انس از این ادعاها نداره؟
داره.
خب من ایران رو برمیگردنم مثل اصل حجر،
بله،
تمدن ایران از بین میبرم، نمیدونم تسلیم من. این ادعای شیطانه دیگه. اینجا هم شیطان ادعا کرده، دلیل نمیشه که ما بگیم حرفش درسته. یک ادعای است از طرف ابلیس، چنانچه این شیاطین انس هم از این ادعاها زیاد دارن. مطلبت خودش استثناء زد همینجا، گفت لعویان هم اجمعین الا عبادش من هم المخلصین. اون زورم نمیرسه، بنده ای که بخواد خدا اخلاص بپرسه اون زودش نمیرسه. در جایی دیگه هم دارم که قرآن میفرمایه که تو بر مؤمنین سلطه نداری، بندگان مؤمن من از تیر اقوای تو، از تیر رس اقوای تو بیرونن. بنابراین خود قرآن بارها گفته که نه، این قدرت شیطان محدود به همون کسانی که ازش پیروی بکنن. روز قیامت هم که میشه شیطان خودش میگه من کاری نبودم. در سوره مبارکه ابراهیم اونجا داره میشه قرآن میفرماید که وقتی کار تموم میشه شیطان میگه خب خدا شما رو دعوت کرد، منم دعوت کردم، شما به حرف خدا گوش نکردید، به حرف من گوش کردید، پس چرا منو سرزنش میکنید؟ انی دعوتکم فاستجبتم لی، من شما رو دعوت کردم، شما دنبال من راه افتادید، فلا تلومونی، ولو ما انفسکم
بله
خودتون رو سرزنش کنید، ما انو مستخرکم و ما انتو مستخر. نه شیطان سلطه‌ای نداره مگر کسی که دنبالش بره. بله اگه کسی دست دست شیطان بذاره، کسی به حرف شیطان گوش کنه، شیطان رو گمراه خواهد کرد. بنابراین جبری ازش لازم نیست. جبر اونجاییست که شیطان باشه فرشته نباشه،
بله،
نفس اماره باشه عقل نباشه، و خدا خواسته باشه که انسان گناه کنه. خدا نخواسته، نه تشریعا خواسته خدا، نه تکوینا. تشریعا پیغمبر فرستاده، کتاب آسمانی فرستاده که انسان گناه نکنه، تکوینا هم بهش عقل داده، فطرت داده که گناه نکنه. پس حرف شیطان یه ادعای بیجاییست که نه مطابق با خود قرآنه، نه مطابق وقت جبر ازش فهمیده نمیشه. جبر اون زمانی که حرف شیطان 100% درست باشه.
درست.
در حالی که درست نیست.
بسیار خوب. ممنونم ازتون. حضرت محمدی. بازم سوال از شما شنوندگان گرامیه. فرمودید که در زمان غیبت تمام فقهای واجد شرایط به طور بالقوه ولایت دارند، اما چرا تنها یک نفر به عنوان ولی فقیه انتخاب می شود و بقیه تابع او باید باشند؟
اینکه همه بالقوه ولایت دارن درسته، یعنی هر فقیه جامع و شرایطی نایب عام امام زمان علیه السلام حساب میشه. اما وقتی که بناست به اجرا برسیم دیگه نمیشه که فرض کنید که توی کشور 100 نفر بالقوه میتونن رئیس جمهور بشن، یه شیش انتخاب شد دیگه بقیه میرن کنار، میتونم بگم خب ما هم که بودیم که 100 نفری میخوایم جامعه رو اداره کنیم، نمیشه 100 نفر که یک نفر که بله. اجرایی ندیگه
به فعلیت میرسه،
وقتی یک نفر اون ولایتش به فعلیت رسید منجس شد
تمام کار
تمامه دیگه، بقیه باید تابع باشن. حالا میخواد مجتهد باشه، میخواد مرجع تقلید باشه، ما هرچی میخواد باشه، همینقدر که اون فقیه خاص مبسوط الیت شد و اون ولایتش منجس شد بقیه باید تابع اون باشن، حتی کسانی هم که از لحاظ فتوا و نظر با اون مخالفن در عمل باید تابع باشن، وگرنه سنگ به سنگ بند نمیشه. اون میگه صلح، اینا میگن نه جنگ، بهید بشنگه. اون میگه جنگ، اینا میگن نه
نظریه دارن
دیگه، نمیشه جامعه رو اداره کرد.
بله.
پس در اجرا حتما باید یک نفر اون چیزش منجز بشه. اما اینکه حالا از چه راههایی، یه وقت فقط یک فقیه خب همون ولایتش منجز شد تمامه، یه وقت به قول اینتون در سوال اومده چند نفرن ایبی نداره، مردم خودشون میتونن انتخاب بکنن، عده از علما میتونن انتخاب بکنن، راههای مختلف داره. یه وقت مثل امام رحمت الله علیه آنچنان شایع میشه جایگاه هم فقهش هم عرف همه اون چیزاش که خود به خود منجز میشه و همه ازش میپذیرن. یه وقت هم نیازه که یکی از این فقهای مثلا فرض کن 20 گانه یا مثلا 100 گانه یکی باید انتخاب بشه، این به عهده خود مکلف خود مردمه. مردم چون تخصص ندارن نمیتونن هر روز بخوان جمع بشن.
بله.
یه عده نماینده رو به عنوان خبرگان انتخاب میکنن،
اونها
این خبرگان میان در بین همه کسانی که بالقوه این حالت رو دارن یک نفر رو انتخاب میکنن و او ولایتش منجز میشه و به فعلیت میرسه و بقیه باید از او
تبعیت بکنن. بله. بسیار عالی، متشکرم. حالا به مناسبت ما خیلی فاصله نگرفته ایم از شهادت ولی فقیه و انتخاب ولی فقیه. ما ولی فقیه زمانمون رهبر امت اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای قدس سره الشریف رو به نوعی از دست دادیم با شهادت و همون خبرگان ولی فقیه جدید رو انتخاب کردن.
بله.
و انشالله که خدا سلامتی بده به
همه علما، هم علما
بله واقعا بله خدا سلامتی به همه علمامون بده. همینجا هم تو پرانتز عرض میکنم که پای رادیو نشستیم ما، اینجا شما هر جا که هستید هممون با هم یه کاری رو انجام بدیم برای سلامتی و طول و عمر با عزت برای ولی فقیه، برای همه مراجع تقلید، همه علمای بزرگوار اسلام در قم و مشهد و در اصفهان و در کاشان و شیراز و ایران و عراق و همه بلاد اسلامی، علمای عزیز رو براشون آرزوی سلامتی طول عمر بکنیم. آقای محمدی، اعتقاد قوی ما اینه که حضور علما نور داره و ضمانت کننده انشاءالله برکات و سلامتی و خیلی چیزها برای جامعه اسلامی است. اگه نکته‌ای در حد 30-40 ثانیه این عرض ناقص من رو بخواید کامل بفرمایید، تو اون پرانتزه محسوب میشه. بعد یه صلوات بفرستیم و بریم سراغ سوال بعدی.
بله این مطلب درسته که شما هر جایی که میدید که یه عالم بزرگواری بوده میبینید که اصلا سطح فرهنگ دینی مردم به شکل معناداری بالاست. قوم اگر قومه به برکت میرزای قومی ها و افرادی که در قبرستان شیخان دفنن برکت این هاست که این
حقیقتا
بله این مطلب تو نقل ها داریم و مطلب درستی است.
بسیار خوب، پس متبرک کنیم لحظه هامون رو به همین ذکر نورانی صلوات و من یه سوال بپرسم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و اما جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای محمدی شاهرودی سوال رو شنونده فرستاده برامون گفته، آیا مقایسه رهبران زمان با ائمه صحیح هست یا نه؟ مثلا این که میگن تعبیر حسین زمان یا مثلا علی زمان، این تعبیر ما داریم، این خدای نکرده باعث کوچک شمردن مقام ائمه سلام الله علیهم اجمعین نمیشه؟
مقایسه میکنیم، از یه جهت مقایسه میکنیم، اگر میگیم مثلا فلانی مثل شیره، یعنی مثلا چنگ و دندان هم داره، درنده هم هست،
یا نه فقط تو شجاعتش،
شجاعتش ما قیاس میکنیم دیگه. در قیاس اینجوریه،
بله،
همه جا وقتی ما مقایسه میکنیم میگیم این مثلا فرض کنم مثل فلان میمونه، از یه جهت میگیم از هر جهت کاملا مساوی باشن. بنابراین اگر کسی میگه حسین زمان، منظورش اسمتش نیست، امامتش نیست، علم لدنیش نیست، اون جایگاهی که در کل نظام هستی داره که بعد از جدش و پدرش و مادرش نظیر نداره در حد برادرش،
اون منظور نیست.
منظور نیست، منظور فقط همونه که او طرف حق بود، پیشوا، لیدر، نمیدونم حالا جلودار حق بود، امروز هم این شخص تو همون جایگاه داره جامعه رو به سمت حق هدایت میکنه.
بله.
از این یک جهت این اشکال نداره. ما مثلا داریم که ما صادق فرمودن زمانی پیغمبر بود و ابو سفیان، زمانی امیرالمومنین بود و معاویه، زمانی امام حسین بود و یزید. معنیش این نیست که امام حسین با پیغمبر مساویه. اون زمان جلودار حق پیغمبر بود، جلودار باطل ابو سفیان بود. یه زمان جلودار حق امیرالمومنین بود،
بله،
طرف باطل معاویه بود. یه زمان طرف حق امام حسین بود، طرف باطل یزید. در زمان ما طرف حق امام رحمت الله علیه اون خمینی ایستاده بود و شاه هم طرف باطل و آمریکا هم پشتش. بعد از اون در مدت این 37 سال امام شهید ما این جایگاه رو داشت
و شیطان بزرگ و صهیونیسم،
بله، اون باطل هم که
باطل در مقابلش،
همون رئیسون همون شیطان بزرگ بود، اونم یه طرف بودن، الان هم همطوره. اما این که بگیم از هر حیث اینها با هم مساوی هستند، از یک جهت که یه جبه، دو تا جبهه هست، حق و باطل، هر کدام هم رهبری دارن، هر کدام پیشوایی دارن، از این حیث خوب مقایسه میشه. گاهی ممکنه که تو بعضی از اشعار و بعضی از مدایح‌ها و بعضی از اینها این حرفای باطل گفته بشه، اینو ما انکار نمی‌کنیم که اونا نباید بگن،
که اون در دایره مثلا قلوب و اینا وارد،
بله،
میشه،
بله، اونا رو ما تایید نمی‌کنیم و اونها درست نیست. اما این که بگیم که ایشون از حیث دفاع از حق، از حیث رهبری جبهه حق، حسین زمان ماست، فقط از همین جهته، نه از همه جهات،
بله، قطعا
این اشکالی نداره،
چون لا یغاس و بنا احد، اون بحثی درش نیست. خیلی خوب، سوال دیگه ای رو بپرسم از حاج آقای محمدی. شنوندهی گفتن که چرا با این که خداوند از نتیجه اعمال انسان آگاه هست بنده خود را امتحان می کند؟ جواب یه جورایی توش هست تو سوال.
خب سوال این شبه اینجا نشد گرفته، خیال کرده که حاصل و نقش امتحان فقط تحصیل نتیجه که این مورد امتحان، این ممتحن
بنده،
حالا این بنده خوب چقدر سواد داره، چقدر مثلا رفت، تصورش اینه. چون مثلا ما وقتی امتحان میکنیم، چون نمیدونیم موضوع امتحان رو، امتحان میکنیم که یاد بگیریم دیگه. نمیدونیم این شاگرد سطح علمیش چقدره.
با یه امتحان 4 تا سوال به دست میاریم که این چه کار
این حد مثلا. خب نمیدونیم که این ماشین مثلا حالا نقصی داره یا نداره، امتحان بله. میکنیم بله. سوال میشیم دو میذاریم نمیدونم چرا، چون نمیدونیم. خیال کرده امتحان فقط برای همینه، ولی اینجوری نیست. همون معلم گاهی امتحان میگیره، هدفش از امتحان این نیست که بخواد سطح اون دانش آموز مشخص کنه، هدفش اینه که نقاط ضعفش رو بفهمه. ببین تو اینجا بلد نبود یا برو یاد بگیر. اون نمره اصلا دخالت نمیده تو
درست
پایان ترم.
بله.
گاهی برای اینه که نقاط قوتش رو بفهمه، گاهی برای اینه که این خودش رشد کنه، آب دیده بشه. اگر یک بار امتحان بگیره خب خیلی اشتباه هست. این امتحان‌های پشت سر هم هی باعث میشه این رشد کنه بیاد بالا.
بله.
و گاهی ممکن از باب اتمام حجت باشه که طرف میگه من مثلا سطحم چنین بود، میگه نه خیر امتحان گرفتیم ازت چنین بود. بنابراین میشه 4 تا هدف برای امتحان ها بیان کرد. یکی همون شناخت مورد امتحان هست، دوم شناخت نقاط ضعف و نقاط قوت،
بله.
سوم برآوردن و بالا آوردن، و چهارم اتمام حجت. از این 4 تا هدف، اون هدف اولیش در امتحان خدا نیست،
چون نیاز به کسب آگاهی نداره،
اون میدونه چه بنده چی هست،
علام الغیوبه.
اما این سه تا هدف دیگه هست
که تکلیف من با خودم روشن شه بفهمم.
بله، نقاط ضعف رو بفهمیم، نقاط قوت رو بفهمیم، نقاط ضعف رو برطرف کنیم، نقاط قوت تقویت کنیم، اتمام حجتی باشه. اگه خود اگه به من ثروت میدادی، من دست حاتم طایی از پشت می‌بستم، میگه اینقدر به ثروت دادیم
تو الان دادم.
آره این
ببینم چیکار بود. یک نفر تو زمان رسول خدا ظاهرا که فقیر بود و اینها، اومد اونجا متوسل شد و خدا لطفی کرد، گوسفنددار یا شتردار شد، ماجرا حالا یه ابهامی ازش تو ذهن.
بعد ناس کنم که
کافر شد به خدا،
کسی که همیشه تو مسجد بود دیگه از مسجد جدا شد. بعدم وقتی رفتن که زکات گاو گوسندشو بگیرن، گفت مگه من کافرم که از من جزیه بگیرید؟ و بله، گاهی ممکنه که انسان اگر اتمام حجت نشه، بعدن وقت مدعی بشه خدایا من قبول ندارم، اگر منم مثلا فرض کن قدرت داشتم چنین میکردم، عدالت میبرزیدم. خب تو خونه خودت قدرت داشتی، چقدر عدالت داشتی. اینا از این حیث هایی که عرض کردم امتحان های خداوند هست، و این امتحان ها در واقع به نفع بنده هست. اینکه فرماید که هو الذی خلق السماوات و الارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. این که والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، یا اینکه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. بله. همه اینها برای اینکه بنده رشد کنه. فبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون فعليهم صلوات من ربهم و رحمه. اینا باعث رشد انسان میشه. خداوند هدفش از امتحان این چیزاست.
خیلی خوب، من عرض کردم اولش که یه جوری جواب تو سوال هست، چون بخش اول گفتن با اینکه خداوند از نتیجه امتحان آگاه هست، اتفاقا این انگیزه امتحان نیست اصلا.
بله.
این آگاهی و دست آوردنه که بعدش مشکل ایجاد میشه. خیلی خوب، خیلی ممنونم از حجت الاسلام المسلمین حاجی محمدی شاهرودی عزیز و از شما عزیزان شنونده‌ای که تقریبا 10-12 دقیقه مونده به ساعت 5 بعد از ظهر رادیو معارف رو میشنوید. یه فرصت خیلی کوتاه، یه تغییر ذائقه رسانه‌ای بشه، بیایم ببینیم زمان چقدر میمونه. بازم میخوام سوال بپرسم.
تو پروردگار زمین و زمانی، خداوند بخشنده مهربانی،
به نور تو تابید خورشید تابان، بهاران به نام تو بارید باران، ببارد به هر سرزمین برکت
تو،
گل و خار مهمان این رحمت
تو،
درست است هر بنده را دوست داری، به گل ها ولی لطف مخصوص داری،
به گل ها ولی لطف مخصوص داری، به روزی که پاداش گل ها بهار است، به روزی که خوری سرانجام خار است.
در آن روز تو باز فرمان روایی، تو مالک، تو مالک، تو مولای روز جزا.
خب جناب استاد محمدی عزیز، پرسیدن که آیا شیطان در برزخ هم انسانها رو میتواند فریب دهد؟
نه، جای هدایت و گمراهی و جای عمل دنیاست. الیوم عملون ولا حساب، قدم حسابون ولا عمل. در برزخ که جایی نیست که مثلا در دنیا ایمان داشته بعد تو برزخ پاد کافر بشه، یا مثلا در دنیا کافر بوده حالا بخواد اونجا مؤمن بشه. نه، به این معنا شیطان نقشی در برزخ نداره، اما به این معنا که در برزخ هم در جهنم قرین همون جهنمی هاست و اذیتشون میکنه، به این معنا آره. پس این که بخواد کسی رو از راه بدر کنه، اونجاش تو دنیاست که اختیار هست و انسان میتونه راه راست بره، میتونه راه کج بره. بعد از این که دیگه از حالت احتضار که دیگه اختیار انسان سلب میشه، در برزخ، در قیامت، بعد از قیامت، تو جهنم خلد یا تو بهشت، تو بهشت که اصلا شیطان راه نداره، تو جهنم هم که شیاطین راه دارن، فقط از باب همین که شیطان گناه میندازه به گردن اون شخص گناهکار، اون گناه میندازه به گردن شیطان. این دعواها و این اذیت آزارها
هست
در جهنم هست،
اما تأثیر و تأثری دیگه
نه که بخواد تأثیر بی معنی که در دنیا
بله بله
وسوسه کنه و گمراه کنه، نه
اینجوری نیست. خیلی خوب، اتفاقات اخیر در خاورمیانه آیا از علائم ظهور است؟ ایرانی ها چه نقشی در آن دارند؟
اینکه این اتفاقات از علائم ظهور، بله، چون اینکه حالا خاورمیانه که نه، من غرب آسیا،
بله،
مثل شام، حالا شام و شامات الان 4 تا کشوره، فلسطین اشغالی، لبنان، سوریه و اردن، این 4 تا اسم شاماته. اتفاقاتی که در شامات میفته، در حجاز، در یمن، در ایران، اینا تو روایات ما هست و به عنوان علام ظهور ازش یاد شده. و این که ایرانی ها نقش بسیار مهمی دارن، باز در روایات ما داریم، در زیر آیات اول سوره مبارکه اسراء که پجاس و خلال دیار، اینها امام صادق علیه السلام 3 بار قسم میخورن و فرماید والله من اهل قم، به خدا قسم اینا اهل قم. حالا اهل قم منظور قم اینجا نیست، منظور
بله
فرهنگ قمه، یعنی تشیع.
بله،
چون خیلی از روایات ما داریم که میگه اهل قم،
منظور جغرافیای چند صد کیلومتری یا مثلا چند هزار کیلومتری یا مثلا اینقدر کیلومتر مربعی نیست.
آره، شهر قم نیست،
شهر قم مثلا نیست.
ممکنه کسی مثلا در زاهدان زندگی بکنه اهل قم باشه، و کسی ممکنه تو قم زندگی بکنه اهل قم نباشه.
یه بزرگواری این قم رو به مناسبت روایتی به قم قدیم توجیه میکرد و تعبیر و تفسیر میکرد، قومی که شامل ساوه بوده، شامل از شمال، از شرق، از غرب، حتی اون هم نیست منظور.
نه نه، اون هم نیست، چون عده حالا ایام میلاد حضرت مسیح سلام الله علیه هم هست، عده از شهر ری رفتن خدمت امام صادق علیه السلام، گفتن ما اهل ری هستیم.
بله،
امام فرمود مرحبا به اخواننا من قوم. اینا خیال کردن که امام صادق فرق بین ری و قم رو نمیدونه، مثلا 120 کیلومتر با هم فاصله دارن.
بله،
3 بار یا 4 بار گفتن ما اهل ری هستیم، هر بار هم
باز حضرمون
آفرین بر برادران قمی ما. اینا آخرش فهمیدن که اینها ساکن ری هستن، اهل ری نیستن، چون اون موقع ری مرکز معتزله بود. اون جبائیان که روسته نزدیک شهر ری هست، اونا بنیانگذار معتزله هستن، ابو علی و ابو هاشم جبایی که اینا، خب اینا اون موقع مرکز معتزله ری بود. وقتی گفتن ما اهل ری هستیم، مردم خیال میکنن اینا چی هن؟ معتزلی هن.
بله،
امام فرمود نه، شما شیعه اید، شما... چون شیعه هستید شما اهل قومید،
اهل قومید،
ساکن ری هستید. قوم به این معنا، به معنی فرهنگ، یعنی نه من جغرافیایی، من فرهنگیش وسعت پیدا میکنه.
بله
بله، اونجا امام سه بار قسم میخوره که اینها اهل قومن که این کارا رو میکنن، که با این صهیونیست‌ها درگیر میشن و اون کسانی که خانه به خانه دنبالشون میگردن و اونها رو از خونه بیرون میکنن از این منطقه، اینا ایرانی‌ها و قومی‌ها هستن. تو روایت از این مطالب زیاد داریم، دوستان اصل ظهور مرحوم کورانی رو بخونن و روایتی هم که هست مثلا اگر بخوان بیشتر وقت داشته باشن کمال الدین و یا غیبت نعمانی، غیبت طوسی رو بخونن، خیلی از این مطالب تو این کتاب
میتونه جوابش به دستشون برسه. خیلی خوب، ما تقریبا یک دقیقه و 30 ثانیه تقریبا تا لحظه خداحافظی زمان داریم. من یه سوال دیگه بپرسم آقا، یه یک دقیقه ایشو بذاریم برای جواب این سواله و بعدم نکته اگه خواستید پایان بفرمایید که ما بشنویم و استفاده ببریم. گفتن که آیا بعد از مرگ و در عالم برزخ اهل بیت رو میشه ملاقات کرد؟
بله، یکی از نعمت‌های اهل بهشت برزخی همین زیارت اهل بیت علیهم السلام و زیارت به طور کلی.
بله،
امام صادق علیه السلام فرمودن ازشون پرسیدن وقتی انسان میمیره چی میشه، فرمود ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه، در قصرهای در بهشت برزخی زندگی میکنن، یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یتزاورون فیها، از غذاهای بهشت برزخی میخورن، از نوشیدنیهاش مینوشن و در بهشت برزخی با هم به دید و بازدید و زیارت دارن.
یتزاورون
و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتون جزلنا ما و عدتنا، داشت نمین خدا قیامت برپا کن که ما از این بهشت به اون بهشت اصلی منتقل بشیم. بنابراین تو بهشت برزخی برای مؤمنین زیارت هست. حالا این زیارت میخواد زیارت قوم خویش و برادر خواهر اینها باشه، میخواد زیارت اهل بیت علیهم السلام باشه. این بستگی داره به میزان اون درجه که اونجا دارن، مقامشون. هرچی مقامی رو بالاتر امکان این
آدم های سطح بالاتر رو،
هرچی سعه وجودی بیشتری داشته باشن،
بله،
هم به تعداد و هم به کم و کیف اون زیارت ها بالا میره. از امام سوال کردن که مرده میتونه با اهلش ارتباط داشته باشه، فرمود بله. پرسید که چه مدت، فرمود گاهی روز یک بار، دو روز یک بار، هفته یک بار، بر حسب مقامش. هرچه مقام میره بالاتر سعه وجودی بیشتری پیدا میکنه و ارتباطش با حالا چه خانوادش در دنیا باشه چه اونجا در برزخ باشه، این بستگی داره به میزان اون درجاتی که داره و مقامی که اونجا داره، به همون که دقیق عرض کردم به میزان سعه وجودیش بستگی داره. هرچی این وجود سعه بیشتری داشته باشه، امکان زیارت و دید و بقیه اموری که در برزخ هست بیشتر میشه براش.
بسیار عالی، انشاءالله خدا ما رو در دنیا هم نشین و در واقع در مسیر اهل بیت علیهم السلام قرار بده، تلاش بکنیم که این زمینه میشه برای اینکه اونجا هم انشاءالله بهره ببریم، از محضرشون زیارتشون کنیم و مورد لطفشون قرار بگیریم. حاج آقا 30 ثانیه نکته‌ای که دوست دارید بگید تو سوالا نبود و تو ذهنتون هست که کاش اینو مثلا امروز تو برنامه میگفتیم.
اگر بحث تجمعاتی که الان که یکی از شاهکارهای ملت ایران هست و یکی از نعمتهای خداست،
بله،
الان من فرصت ندارم بخوام ابعاد این و آثار این تجمعات رو، اثر معنوی، اثر عبادی و ثوابی، اثر سیاسی، اثر اجتماعی، آثار متعددی که داره رو،
بله،
اگه انسان نگاه کنیم ببینه که یک قطعه ایست از بهشت که الان برای مردم ایران فراهم شده و میبینه که یک مجال از خونم که تنفس در بهشته که در این شبها انسان مشاهده میکنه. توصیه ما اینه که دوستان تا میتونن اجتماعات رو با شکوه‌تر و پررنگ‌تر و با حال‌تر برگزار کنن که یک مجالی است. ان پی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، قانون فرماید که در ایام روزگاران شما نسیم‌های رحمت خدا می‌وزد، هشدار، آگاه باشید، خودتون در معرض این نسیم‌ها قرار بدید و این اجتماعات از
همون
نسیم‌های رحمت خدا است.
سپاسگزارم. آقای محمدی آرزو سلامتی دارم براتون. کیف کردم امروز بعد از مدت‌ها محضر شما نشستم. ببخشید بی ادبی کردیم. سوال یه موقع حرفی طولانی شد کلام ما. ما ارادتمند شما.
همیشه شما خوبید.
زنده باشید. نظر لطفتونه. حجت الاسلام المسلمین استاد رضا محمدی شاهرودی و شما شنونده های عزیز رو موقتاً با